برای اگه سال مونده باشه بعد. اصول 10 خرداد 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در یه شبهی بود، شبه از ناحیه اخباریین طرح شده. شبه جنداریست. شیخ طرح فرمودند، جوابی که شیخ ارائه کردند ملاحظه فرمودید تمام نبود. جواب تمام نیست به گونه ای که از طرف اخباریین نسبت به شیخ اعظم انصاری، هم نسبت به مقام علمی شیخ، هم نسبت به مقام دینی شیخ، که مقام علمی شیخ رو می دانیم که در فقه و اصول مؤسس است شیخ، و هاکذا نسبت به مقام دینی شیخ که او رو سلمان زمان خطاب کرده در زهد و تقوا. اخباریین تعرض کرده که پس این چه جوابی است که از مطلب ما داری تو میدهی؟ عرض کردیم جواب شیخ ناتمام است. شاید امروزم باز متعرض بشیم چرا جواب شیخ ناتمام. تقریری که دیرو برای شبه ارائه دادیم این بود که شارع مقدس رب و ما میتواند حکم را انشا کند به صیغه امر و نهی، افعل کذا لا تفعل کذا، و رب ما میتواند همون حکم رو بیان کند لکن به ترتب ثواب و عقاب بر او. یعنی بگرد مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی نماز بخواند چه ثواب هایی دارد، یا بگوید که من قتل مؤمنن یا من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. بنابراین از این عبارت ها هم، یعنی از اون گزاره ای که ترتب ثواب و عقاب درش بیان شده است، ما می فهمیم که لااقل اون چیزی که ثواب دارد دیگه اقلش این است که مستحب است، و اون چیزی که عقاب دارد او حرام است که عقاب برش بار شد، چون بر مکروه که عقاب بار نمیشد، که عقاب اگر ذکر میشد متوجه میشیم که او حرام. ثم گفتیم پس بنابراین ترتب ثواب دلالت میکند که امری در کار است، و ترتب عقاب دلالت میکند که نهی در کار است، که اگر کسی مخالفت این نهی رو بکند عقاب متوجه او میشود. لکن در مواردی شما میتوانید امر داشته باشید، اما بر اطاعت از این امر ثوابی مترتب نشود. به لحاظ این که عبدی که فاعل این فعل است به خاطر خصوصیتی که دارد مبغوض مولاست، به حیث که اصلا به عمل او نگاه نمی شود. پس امر هست، او باید امر رو اطاعت بکند، لکن به واسطه کراهت شدیدی که مولا نسبت به او دارد اصلا لحاظ فعلش و اطاعتش و طاعتش نمیشد. وقتی این لحاظ در حق او نشد، بنابراین اصلا امر، اصلا فعلش مورد لحاظ قرار نمیگیرد. به عبارت اخرى این کراهت شدیدی که در عبد وجود دارد اینقدر برای این عبد استحقاق بود میارد که دیگه اون اعمال و اون رفتار و اون عبادات نمیتوند جبران اون بود طویل و کثیر رو بکنه. و از این جمله میتواند باشد داستان ترک ولایت. به ترک ولایت اینقدر بود برای عبد حاصل میشد که 4 رکعت نماز و چند تا روزه و اینا جبران این بود کثیر را از مولا نمیتوند بکنه. این یه نکته. لکن در داستان صحیحه زراره که برای شما خوندیم و صحیحه زراره این بود: ولو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله. اگر اهل ولایت نباشند، ولایت ولی خدا را نشناسند، فتکون فا تفریع، فتکون اعمالش، یعنی بعد اینکه ولایت را شناخت میبایست اعمال او به دلالتهی، یعنی باید به دلالت ولی الله باشند. فیوالیه، این فیوالیه را هم گفتم یادون باشد باش بعد کار کنید. می فرماد ما کان له علی الله ثواب، ثوابی نسبت به ذات اقدس الهی ندارد. مقتضای این صحیحه زراره این است که عبادات می بایست به دلالت ولی الله باشد. یعنی اگر به دلالت ولی خدا نباشد اصلا امری در کار نیست. یعنی نه این که امر هست اما عبد اینقدر مبغوض است که دیگه اینقدر از مولا دور شده است که دیگه این عبادات نمیتوند او رو نزدیک کند. نه، اصلا ظاهر صحیحه این است. ببینید، فتکون اعماله به دلالتهی، میگد اعمال عبد میبایست به دلالت ولی خدا باشد. یعنی اگر به دلالت ولی خدا باشد اصلا امر صلاتی برش هست. اگر به دلالت ولی خدا نباشد اصلا امری در کار نیست. ظاهر روایت این است که اخذ دلالت ولی الله در موضوع احکام شده است. یعنی چی؟ اخذ دلالت ولی الله در موضوع احکام شده باشد، یعنی علم خاص حجت است. یعنی علم خاص رو شما حجت دارید و این علم موضوعی است و شما میدونید که در علم موضوعی هیچ اشکالی ندارد. به ید کیست؟ به ید کسی است که بله دارد اخذ میکند که بگد من این علم خاص را در موضوع اخذ کردم. اگر این علم خاص حاصل شد، توجه میفرمایید، تو باید اطاعت کنی، تو باید پیروی کنی. مثلا ببینید، این علم خاص، باز حالا مثال، این مثل این است که شما بله بفرمایید که به شاگردای یک کلاس، اونی که نمره 18 به بالا گرفت من قبولش میکنم برد کلاس بالاتر، این اشکالی نداره. شما معیار را این قرار داده در علم بفرمایید که در موضوع اخذ می شود، می تواند او کسی که علم رو دارد در موضوع اخذ می کند بگد مراد من از علم این است. توجه می فهمون؟ باز مثال دیگر اسمش شهادت. شارع اقدس در شهادت علم رو اخذ کرده است. شما بخند شاهد چیزی بشید باید عالم به او شی باشید، لکن نه مطلق علم، علم خاص. کدوم علم است؟ علم ان حس. باید حس کرده باشید، باید واقعه رو دیده باشید و شنیده باشید، یعنی علم خاص. شما میتونید علم براتون حاصل بشد با قرائن، با شواهد از طرق مختلف، میگه نه فایده ای نداره. شاهد باید علم ان حسن داشته باشه. میگه اگر علم ان حسن داشتی شهادت بده، اگر علم ان حسن نداری حق شهادت دادن نداری، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون علمی که در موضوع اخذ شده. کسی که علم را دارد در موضوع اخذ میکند میتواند علم خاصی را اخذ میکند. اینجا ظاهر صحیحه زراره این است که علم خاص اخذ شده است در احکام شرعی. اون علم خاص چیست؟ اون علم خاص علمی است که صادر شده باشد و حاصل شده باشد از دلالت ولی الله. اگر علم شما حاصل از دلالت ولی الله هست، این موضوع احکام شرعی هست و هیچ محظور عقلی هم در این مطلب نیست. توجه می فرمایید؟ به خاطر اینکه صحیح هست اخذ علم در مرتبه انشاء در موضوع فعلیت. تو بحث علم هم بله بحث کردیم که بله علم به حکم می تواند اخذ بشود در مرتبه دیگری از حکم. علم به فعلیت در خود فعلیت نمی تواند اخذ بشود، اما علم به انشاء می تواند در مرتبه فعلیت چه اخذ بشود، اشکالی ندارد. خب پس ظاهر صحیحه زراره ببینید میگد که بله فتکون اعماله به دلالته، یعنی اعمالت باید به دلالت ولی خدا باشد. اگر به دلالت ولی خدا نباشد اصلا امری در کار نیست. فیه والیه را میرسی، اون قرینه ایست که ما میخوام با این قرینه جواب شبه را بدیم. خب این بفرمایید ظاهر صحیحه زراره هست. تا اینجا درست؟ پس گیری نیست. پس این بنده خدا نماز خونده است، روزه گرفته است، حج رفته است، عبادات انجام داده است. میگن این عباداتی که انجام دادی ثوابی ندارد. چرا؟ چون به دلالت ولی الله نبود. اگر به دلالت ولی الله باشد من به تو ثواب میدم. یعنی که ان اصلا تو امری نداشته ای؟ وقتی تو امری، چون به دلالت ولی الله امر تحقق پیدا میکنه. نه، دلالت ولی الله اینجا به عنوان صفتیت اخذ شده است. یعنی علمی که این علم این صفت را داشته باشد به دلالت ولی الله باشد، اون میشد علم، اون میشد امر. تو بدون دلالت ولی الله انجام دادی، اصلا امری نبوده است. امری که در کار نباشد تو استحقاق ثوابی نداری، اصلا ثواب منتفی میشه. در عباداتش داستان ثواب اینجوری منتفی میشه که اصلا امر باید دلالت ولی الله باشه، امری که دال بر اون ولی الله باشه. تو که امر دال به ولی الله رو نداشتی که، چون تو ولایت قبول نداشتی. بنابراین نسبت به تو اصلا امری نیست، نسبت به منکر ولایت. وقتی امری در کار نیست، ثوابی هم در کار نیست. میرسد به داستان تصدق به جمیع مال که شیخ گفت خب تصدق به جمیع مال، صدقه دادن، دستگیری از مردم، این از اظهر مصادیق احسان است و احسان را عقل فطری حکم میکند به حسنش. وقتی عقل فطری حکم کرد به حسن احسان به عباد الله، وقت چجوری ازش نفی ثواب میشه؟ پس بنابراین تصدق به جمیع مال حسن ذاتی دارد. وقت حسن ذاتی دارد دیگه دلالت ولی الله درش وجود ندارد. پس بنابراین باید ثواب داشته باشد. چجوری نفی ثواب دارد میکنه؟ این همون بود که شیخ همون جواب داد که گفتیم، که شیخ میگد مالش رو صدقه بدد به مخالفین لخلافه. به این جهت صدقه بهشون بدد که اینا مخالفن و تشدد در خلاف دارن، این فایده ای ندارد. به خاطری که این باید جدا تر بشد که خیلی خوب، اونا امر ندارن، نماز و روزه و حج امر ندارن، اما به مردم دستگیری کردن این حسن ذاتی داره، کمک به هم نوع حسن ذاتی داره، عقل فطری میگه این کار خوبیست. بنابراین وقتی حسن ذاتی دارد، این حسن ذاتی کفایت است در ترتب ثواب. دیگه دخالت دلالت حجت خدا و ولی الله در حسنش رو لازم ندارد. چجوری اینو نفی کرد؟ جواب میگم آقا، این که عقل حکم میکند به حسن ذاتی یک شی، این ملازم با استحقاق ثواب بر مولا نیست. حسن ذاتی قبول، اما این دلالت ندارد که مولا باید اجر و مزد بدد نسبت به کسی که این حسن ذاتی رو میارد. چرا؟ به خاطر اینکه ثواب جزایی است بر عمل، که عملی که مولا اون عملی که عبد اون عمل را مضافاً الی المولا اتیان، عمل را ارتباط به مولا بدهد. اگر عمل ارتباط به مولا پیدا کرد، بله ثواب برش مترتب میشه. یعنی این عملی که حسن ذاتی دارد اگر مرتبط به مولا شد، بله مولا بر او ثواب میده. اما اگر این عمل حسن ذاتی دارد لکن مرتبط به مولا نبود، مولا لازم نیست برش ثواب بده. شما عمل باید مضاف به مولا بشه. شما فرض بکن
خدا دیگه،
بله مولای واقعی حقیقی، مولای حقیقی که خداست، چون ما ثواب رو الان از خدا میخواد، عمل رو اتیان کرده است، عملم حسن، دستگیری از مردم کرده، از دیگران کرده است، بنیاد کلینتون توجه میفرمونید در آمریکا، یک کارهای خیری رو در آفریقا انجام داده است. خب این بنیاد کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، این کار را انجام داده است. خب اینا اگر کمک به دیگران باشد، دستگیری از بیچاره ها در آفریقا باشد، خب فعل حسن است دیگه، حسن ذاتی. حالا فرضم بگیرید که اینا بر پشت او هیچ بله بفرمایید نقشه ای و هیچ قضیه ای هم نباشد، خیلی یعنی فقط کار خیر باشد، ثواب باشد، کمک به هم نو باشد، از این کمک یک مقاصد دیگری رو تعقیب نخوان بکنن. حالا اینم حتی مفروض میگید. خب این در فرضی است که بنیاد کلینتون عمل خیر خودش را مضاف الله انجام بده. اگر عمل خیر مضاف الله نیست، به خاطر مقاصد دیگری است، به خاطر اهداف دیگری است، به خاطر این است که نام خیر من باقی بماند، نام خیری از آقای کلینتون باقی بماند. توجه می‌کنید؟ خب این دیگه عمل مضاف به مولا نیست. وقتی عمل مضاف به مولا نشد، چه ثوابی از مولا در مقابلش می‌خواد؟ توجه می‌کنید؟ بنابراین لذا به شما گفتم که اگر فرض کنید آقای فیاض به من گفت که دستگیری از فلان فرد بکن و من به خاطر حرف آقای فیاض دستگیری کردم، بعد میتونم به فیاض بگم که من چون تو گفتی من این کار رو کردم، حالا بنابراین تو هم این کار رو برای من بکن. اما اگر من خودم یه دستگیری از کسی کردم، بعد به فیاض میگم خب من این کارو کردم، حالا تو این کارو بکن، میگه میخواستی نکنیم منجه، میگه من بهت گفتم بکن. بچه میگم داستان اعمالی که حسن ذاتی دارد، حسن ذاتی قبول، دستگیری از عباد الله، کمک به بندگان خدا، این حسن ذاتی دارد. الخلق و عیال الله، خلق همه ایال خدا هستن، خدا کمک کردن دستگیری به ایالش رو چه دوست داره. خیلی خوب، پس حسن ذاتی مسلم، لکن به این حسن ذاتی ثواب تعلق نمیگیرد. ثواب در جایی تعلق میگیرد که شما این عملی که حسن ذاتی رو دارد مضاف الی مولا بکنید، به خاطر دستور مولا اتیان بکنید. و مفروض این است که نسبت به این کسی که ولایت رو قبول ندارد امری وجود ندارد که او بخواد از امر تبعیت کند، که پس بنابراین این نمیتوند عملش رو مضاف الی المولا بکند. چرا نمیتوند مضاف الی المولا بکند عملش را؟ به خاطر ای که نسبت به او مولا امری، چون امرو گفته باید امری به تو برسد که به دلالت ولی الله باشه، و الان او چون ولایت قبول ندارد، امر به دلالت ولی الله برای او تحقق پیدا نمی کنه، پس عملش مضاف الی مولا نمی شه. ولذا جماعتی از اصحاب از این روایات مثل صحیح زراره نسبت به کسی که ولایت را منکر است نمیگن اعمالش ثواب برش مترتب نیست، میگن اصلا عمل صحیح نیست. دو تا نظریه است، دو مبناست. جماعتی میگن چرا اعمالش اگر مطابقه بفرمایید که مسائل فقهیه انجام بدهد، بله عمل صحیح هست، لکن عمل صحیح ثواب بهش داده نمیشه. ظاهر روایت هم میگه ثواب نداره. اما اگر تأمل در روایات بکنید، اصلا عمل صحیح نخواهد، چون شرط عمل این است که شما رو به دلالت ولی خدا انجام بدید. این عملش بدون دلالت بود، پس اصلا عملش صحیح نیست. لا محالت، چون صحیح نیست ثوابی هم ندارد، چون به عمل فاسد که ثواب داده نمیشد، به عمل صحیح ثواب داده میشد. حالا این نزاعی است که سر جای خودش باش، کاری نداره.
خیلی مترتبه بر این نظریه اصولی هست که حسن و قبه افعال ذاتی یا ذاتی نیست.
حسن و قبه ذاتی افعالم رو شما بپذیری،
نظر آخونیم که ذاتی، اشکالی
نداره،
تصدق بکنه بدون ولایت
ما میپذیریم. اینجور نیست که شما هر عمل حسنی را که انجام بدهید بر اساس اون عمل حسن استحقاق ثواب داشته باشی. شما عمل حسنی را که انجام بدهید، اگر عمل حسن را ارتباط به مولا تونستید بدی، پا حسابی خدا تونستی بذاری؟ بله. یه وقتی که دارد کار خیر میکنن میگه خدایا من به این بندگان تو کمک میکنم چون اینا بنده توان، چون اینا عیال توان، چون تو بندگان تو. این شد مضافه الی المولا، درسته؟ ارتباطش داد به خدا. اما اگر این ارتباط قطع باشه، حسن عرض ما این است، قبول تصدق به جمیع ما دستگیری از دیگران حسن ذاتی دارد، این قبول. عرض ما این است که حسن ذاتی به تنهایی ثواب برش مترتب نمیشن. حسن ذاتی در جایی ثواب برش مترتب میشد که شما اون حسن ذاتی را ارتباط به مولا بدهید. و کسی که منکر ولایت است ارتباطش به مولا قطع، ارتباطش به مولا قطع است، نمیتوند این ارتباط رو بده. چرا اجازه؟ چرا نمیتوند ارتباط به مولا رو بدهد؟ به جهت اینکه مولا میگد تو در فرضی اعمالت صحیح یا مستحق ثواب خواهد بود که به دلالت ولی الله خوش، و این دلالت ولی الله رو ندارد. وقتی دلالت ولی الله رو ندارد نمیتوند عملش رو مضاف به مولا کند، مرتبط به مولا کند. وقتی نتوانست عمل را مرتبط به مولا کند مستحق ثواب نخواهد. بنابراین مجرد اتیان به یک فعلی که حسن است موجب استحقاق ثواب نخواهد بود، بلکه استحقاق ثواب متوقف است بر این که اون عمل مراد و محبوب خدا باشد، این یک. دو، و عبد اون را به جهت محبوبیت الالله اتیان کند، یعنی مضافش کند به خود، مرتبطش کند به خود. در جایی که بله شما فرض کنید که خداوند، یعنی خداوند هر عملی که حسن ذاتی دارد را نمی خواهد، حسن ذاتی را می خواهد در یک ظرف مخصوص. اون ظرف مخصوص ظرف ولایت است. بنابراین اگر عمل را اتیان کند در غیر ظرف ولایت، ولو عمل حسن است، اما مولا برش ثواب نمیدد، عمل را قبول نمیکند. این ظرف مخصوص رو با اون ظرفی که دیرو براتون مثال زدم فرض بگیرید. عملی که ولایت نداشته باشد مثل اون ظرفی است که دیرو برای شما گفتم. درجه یک آب گوشتم که توش برای شما بپزد نمیخورید، نمیخورید. با اینکه عمل خیلی پاکیزه است، آب گوشت درجه یک است دار، اما شما نمیخورید. چرا؟ چون ظرفش اون ظرفی بود که دیروز گفتم. گوشندم که هست نون و پیاز و ماستش رو خالی میخوری، میگو اینو بذار اونجا ورش دارستم از تو صفره، یعنی حتی تا تو صفره دست دراز نمی کنی تو صفره، میگو اینو ورده بذار اون ور. وقتی اون آب گوشت با بهترین گوشت با بهترین طبخ با بهترین مواد برای پخته، اما ظرفش چیه؟ اما ظرفش اون ظرف معهودی بود که به شما گفتن، شما نگاه نمی کنی اصلا، نمی خوری. خیلی خوب، چون ظرف اون ظرف. اما اگر ظرفش ظرف نه آلودگی نداشت، اون ظرف معهود نبود. خیلی خوب، آب گوشت میخورد، ولو آب گوشتش آب گوشت درجه یکم نباشد میخورد. توجه میفرمایید؟ شارع اقدس حسن فعلی را میخواد، یعنی میخواد آب گوش آب گوشتی خوبی باشد، اما ظرفش هم میخواد. یعنی اگر ظرف اون ظرف معهود باشد بهش توجهی نمیکنه، میگه بذاریدش کنار. اما اگر ظرف ظرف ولایت باشد، بله بهش توجه میکند و میپذیرد. پس هر حسن فعلی فایده ندارد. پس لامپ و ادیسون و نمیدونم مخترع فلان و مخترع بهمان و حاتم طائی و اینا اثری ندارد. میبایست ظرف عمل رو هم در نظر بگیرید. ظرف حالا اونم این که هیچ اثری ندارد نیست، لکن استحقاق ثواب نمیاره، موجب دخول در جنت نمیشه. اونی موجب دخول در، یعنی شرط لازم برای دخول در جنت ولایت ولی الله هست. اگر شما ولایت ولی الله رو پیدا کردید، شرط لازم رو دارید، او وقت میان اعمالتون رو نظر میکنه. اگر شما ولایت ولی الله رو نداشته باشید، اصلا دیگه لحاظ اعمالت نمیشد. چرا؟ شما شرط لازم رو ندارید. وقتی شرط لازم رو نداری، ببینید مثلا میگد آقا الان یه اداره میخواد استخدام کنه، میگه ما کسانی رو استخدام میکنیم که در این محدوده سنی هست. خیلی خوب، مثلا تا سن میگه 30 سال، زیر 30 سال باشن، یک کسی آمده 50 سالش، میگه من 50 سالمه، اما شما ببینید من از اون 30 سالا چی هست؟ قدرت بدنیم بیشتر است، بفرمایید چیزایی بلدم که اونا بلد نیستن، مهارت‌های خاصی بلدم. نه، اون مهارت‌هاش لحاظ میشه. میگن شما 30 سالتون بیشتره، بفرم. اصلا اون مهارت‌ها در جایی لحاظ میشد که اون شرط لازم را داشته باشد. اگر اون شرط لازم نباشد، اون مهارت‌ها هیچ فایده ای ندارد. داستان ولایت ولی الله این است. توجه فرمودید؟ خب.
اینجا هم یادی که 7 میلیارده یا 300-400 میلیون شیعه از سان ارزم ولایت هم. باقی همه میزن فرود خونه شعره بیدیگه.
فرود خونه شعره به نمیریزن. میریزن اون جایی که میگد حل من مزید.
خب از مسلمان ها که شیعه، از شیعه هم که اونایی که اهل عمل هستن بیان خودشون.
بنابراین شرط فعلا داریم ترتب ثواب رو میگم، داریم شبهه اخباری رو تقریر میکنیم، ببینیم آیا اخباری ها حرفشون رو میشد بیاریم رو پایه، روی پیکره صحیح علمی. حالا به زبان بی زبانی اونا یه چیزی گفتن، ما این مطلب را بیاریم یک سلام صورت علمی بش بدیم. حرف اخباریان میگم بله میشود این حرف را اینجور درست کرد. بنابراین دعوای اخباری برمیگردد به چی؟ دعوای اخباری برمیگردد به این که علمی شار اون علم را اخذ کرده است در احکام شرعیه. اون علم، علم خاص، او مطلق علم نیست، علم خاص. کدوم علم خاص؟ علمی که به شما رسیده باشد از طریق نقل. این علم مأخوذ است در موضوع حکم فعلی. پس بنابراین دعوای اخباری می شود چی؟ می شود علم خاص. شارع علم خاص را اخذ کرده است در موضوع احکام شرعیه فعلی. و فی ما سبقم گذشت که تقیید علم موضوعی به صنف خاص مانعی ندارد. علمی که در موضوع اخذ بشود، شما می توانید اون علم رو علم خاص اخذ کنید، مثل قصه شهادت که علم عن حسن موضوع برای جواز شهادت است. اینجا اخباری میگد اون علمی که شارع موضوع قرار داده است برای احکام شرعی، علمی است که حاصل بشود از طریق روایات معصومین علیهم السلام. غیر این علم اگر برای شما حاصل بشود، این علم در احکام شرعی حجیت و این حرف اخباری اشکالی نداره. میگه علم خاص حجت است، چون این علم در ناحیه موضوع اخذ گرفته شده، در ناحیه موضوعات، در ناحیه بفرمایید احکام شرعی. شارع میگه من علمی را قبول دارم که متخذ از روایات باشه. اگر علم حاصل از روایات است اعتبار دارد، تو در احکام شرعی بهش عمل کن، و الا علم اگر حاصل بشود برای تو به علم ایقوف از هر جایی برات حاصل بشود، اون دیگه خاصیتی ندارد. این حرف اخباری، این حرف اخباری، شما ملاحظه فرمودید این حرف اخباری جوابش اون بیان شیخ نیست. اینی که شیخ فرمود که بله اولا قد عرفت که اخبار بر این مطلب دلالت ندارد، عرض کردیم اولا این قد عرفت رو شیخ جایی تذکر نداد، ثانیا شیخ آمد ای را حمل کرد بر چی؟ شیخ آمد ای را حمل کرد که مراد از این روایات این است که اگر بله که علمی که حاصل بشود از مقدمات عقلیه ظنیه، اون علمی که حاصل از مقدمات عقلیه ظنیه کل قیاسات و الاستحسانات، این حجت نیست. خب اولا این حمل شیخ خلاف چیه؟ خلاف ظاهر روایت است، توجه فرمودی؟ و در ثانی کلام این نبود شیخ. اونی که اخباری دارد میگه، میگه علم خاص موضوع احکام شرعی است. اون علم خاص علم حاصل از روایات، اما علم دیگه حاصل از چیز دیگری باشد، نه او خاصیتی در احکام شرعیه ندارد. باز شیخ آمد تو پاسخ شبهه دوم، در پاسخ شبهه دوم اگر یادتون باشد شیخ آمد مطلب رو انداخت بین این که خب ما اگر حکم قطعی عقل مخالفت بکنه با حکم نقل ظنی، کدومش رو اخذ بکنیم؟ شیخ فرمود اخباری میگه حکم نقل ظنی را اخذ بکن، در حالی که ما میگم حکم قطعی عقل باید اخذ بشود و نقل باید یا طرح بشود یا تأویل بشود. میگم شیخ بیچاره اخباری که این حرف زد، که اصلا مقام تعارض بین حکم عقل و حکم نقل را دارد میگه. اخباری به این صحیحه زراره و غیر صحیحه زراره تمسک میکند و میگوید اصلا ما حکم عقلی نداریم. ببینید حکم عقل چی به شما میگه؟ عقل در باب احکام شرعی حکمش این است، میگه اگر حکم شرعی ثابت شد بر تو واجب است چی؟ اطاعت کنی. چرا؟ چون بعد اینکه خدا رو پذیرفتی، پیغمبر رو پذیرفتی، اینا رو پذیرفتی، حکم شرعی وقتی ثابت شد عقل میگه باید اطاعت کنی. چرا؟ چون اگر اطاعت نکردی خدا تو رو میبره جهنم. به خاطر اینکه جهنم نری، عقاب نشی، بر تو واجب است چی کار کنی؟ اطاعت. عقل اینو میگه. غیر این عقل حکم دیگه هم داره؟ عقل حکمش وجوب اطاعت حکم شرعی است. میگه این حکم شرعی هر چه که باشد، این حکم شرعی بر تو واجب است، او را اطاعت بکنی. اما حکم شرعی از کجا حاصل می شود؟ تو حکم شرعی رو چجور به دست آورده ای؟ عقل اینا روش چی؟ نظری نداره. یعنی عقل چجوری شما به حکم شرعی برسید و نداره. میگه حکم شرعی وقتی بهش رسیدی، هرچه که حکم شرعی بود واجب است، تو حکم شرعی رو اطاعت کنی. چون اگر اطاعت نکردی عقاب داری. این حکم عقل. اخباری چه میگه؟ اخباری میگه حکم شرع اون حکمی است که شما از روایات بهش برسید و لا غیر. و لا غیر اون حکمی که شما از روایات بهش رسیدی میشه حکم شرع. وقتی حکم شرع این شد، عقل میگه خب پس این حکم رو چیکار کن؟ اطاعت. اخباری میگه او حکمی که شما از غیر روایات بهش رسیدی، او حکم شرعی نیست. پس بنابراین عقلم حکم به وجوب اطاعتش نمی کنه. وقت اینجاست که زبون اخباری ها رو شیخ دراز شد. یعنی تعارض بین حکم عقل قطعی با حکم نقل ظنی کجاش تعارضه؟ تو شیخ اعظم اصولیین هستی. خب کجاش چی تعارض داره؟ باید حکم شرعی ثابت بشه. حکم شرعی که ثابت شد، عقل میگه اطاعت کن. اخباری میگه حکم شرعی فقط از روایات ثابت میشه. اگر غیر روایت شد، این حکم شرعی نیست. وقتی حکم شرعی نیست، وجوب متابعت عقلیه ندارد. نه نه اخباری همینو گفت دیگه. من چند روزه دارم زور میزنم همین شبهه اخبار رو دارم برای شما شبهه اخباری به شما قبلم گفتم، قبل این چند روز که درس نبود، حالا هم دوباره دیروز و امروز دارم گفتم شبهه قوی است. شبهه باید جواب داده بشه و شبهه این است که اخباری میگه ما شارع اقدس علم خاص را اخذ کرد. شما علم از هر طریقی برد حاصل بشود، بالکشف و الکرامات و الرمل و الاسطلاب و الجفر و بفرمایید اعداد و امثال اینا علم براد حاصل بشود خاصیتی ندار. با چرکه عقل هم برد علم حاصل بشود خاصیتی نداره. باید شبه قوی تر این حرف است. علمی رو شارع گفته که علم خاص و این از نظر عقلی منافاتی ندارد. شارع میتوند بینید چون علم موضوعی است، چون علم رو دارد در موضوع حکم اخذ میکنه. شارع کسی که دارد علم را اخذ میکند میتوند بگه من علم خاص ندارم اخذ میکنم. علمی که در این رتبه باشد، در این درجه باشد، این اشکالی ندارد. خدا آقای اصولینی هم گفتن میشد، خود شیخ هم گفت میشد، اخباری همینو دارد میگه. میگه شیخ تو که گفتی میتواند کسی که دارد علم را در موضوع حکمی اخذ میکند علم خاص را اخذ کند. میگد اخباری اینجام شارع علم خاص را اخذ کرد. کدوم علم؟ علمی که به دلالت ولی الله باشه، یعنی علمی که شما او را از روایات به دست آورد، اون موضوع حکم شرعی است. علمی که از جای دیگه حاصل بشد موضوع حکم شرعی نیست. علم اگر حاصل از کلمات شیخ و رئیس باشد در شرع فایده ندارد. اون علم باید حاصل از کلمات معصومین باشد. این علم حجیت دارد. این علم رو شارع گفته در شرع، خارج شرع ما کاری نداریم، در شرع شارع این علم خاص متخذ از کلمات معصومین را محور و موضوع احکام شرعی قرار داده است. خب این علم حاصل شد برات، عقل میگه چیکار کن؟ عقل میگه این علم رو اطاعت کن. چون اجازه ده. چون اگر این علم رو اطاعت نکردی فردا میری جهنم فرارن للعقاب. عقل میگه اطاعت بکن که جهنم نره. خیلی خوب. اما اگر چنین علمی نباشد، خب حکم عقلی هم لا محاله، چیه؟ منتفی است. چون حکم عقل موضوعش این علم است، این علم خاص. وقتی این علم خاص نباشد حکم عقلم به وجوب طاعت خود به خود منتفی است. اون وقت زبانشون به شیخ دراز میشه، میگن شیخ کجای این حرف تعارض شد بین حکم عقلی قطعی بطی عقل با حکم نقل زنی؟ کجاش معارضه شد؟
معارضه
که تو اجازه که توی شیخ انداختی تو معارضه بین حکم قطعی عقل و حکم زنی نقل، و بعد گفتی تو این ماجرا ما نقل رو طرح میکنیم یا تعویلش میکنیم. میگه اصلا این چه ربطی دارد به اون حرف تو؟ و لذا زبانشون اینجا به شیخ دراز شده است، هم به مقام علمی شیخ جسارت کرده اند، هم به مقام دینی شیخ جسارت کرده اند که این حرف تو، پس تو نفهمیده این حرف ما رو، ما اینا داریم میگویم. توجه میکنید؟ الان برای شما شبهه را تقریر کردم پاکیزه، که اگه ملا محمد امینه، بله از ترابادی هم بود، به قول اون آقا بلند شد میگفت باریکلا ما همینو میخواستیم بگم. این شبهه اخبارگی، و میبینید این شبهه اخبارگی جواب شیخ ازش جواب نیست. جسارت کردن به شیخ، بله، اما نباید جسارت به شیخ میشد، اما فرمایش شیخ جواب حرف اینا نیست. جواب حرف اینا رو چی میخوان بدین؟ این مطلب چه چیز میخوان بگذارید جواب حرف اخباریه؟ چی بهشون بگم؟ بگم چه؟ این شبهه اخباری تقریرش، بله، بعد چند جلسه تونستم شبهشون رو تقریر کنم. شبهه میبینید قویه. میگه آقا علم خاص باید از روایات به ما برسه، و الا او علم تو شرع فایده ای نداره، بندازش کنار. این شبهه شبهه قوی است، عقلم باش مخالفتی نداره. ببینیم چه جوابی مقابل این چه. مثلا آقای نائینی میفرمایند تو اجود، آقای نائینی در اجود میفرمایند خب این حرفی که اخباریین گفتن اگر مرادشون این باشد، میفرماید این محظور عقلی ندارد. توجه میکنید؟ میگه میفرماد محظور عقلی ندارد، لکن در یعنی در مقام ثبوتش گیری نیست، میتونیم ما این رو داشته باشیم، لکن اخباری میبایست از روایات این را اثبات بکند. آقای ناینی خوب مطلب رو فهمید، متوجه ناینیه دیگه. شیخ بله کلمات اخباریین تو پاسخ دادن خلاصه مطابق حرف اونا نتونست جواب بدد شیخ اعظم. آقای ناینی میگه اگه مرادشون اینه که الان من برای شما گفتم شبهشون رو تقریر میکنم، میگه اگر مراد این است این هیچ محظور عقلی نداره، در مقام ثبوت ما نمیتونیم نقدی برش وارد کنیم. خب این حرف آقای ناینی، حرف متین. میگه الا این که مقام اثباتش لنگه، اخباری نمیتوند این حرف رو اثبات کند. در مقام اثبات باید اخباری این حرفشو بتوند با خود روایات ثابت کند. آقای ناینی میفرماید شما روایتی ندارید که دلالت بر این موضوع داشته باشد، بنابراین مقام ثبوت حرف اخباریین اگر این مطلب باشد میفرماد هیچ محظور عقلی ندارد، اعتراض شیخ بهشون وارد نیست. اما در مقام اثبات باید اخباری خودش این حرف و از روایات بکشه بیرون ثابت کنه. در مقام اثبات اخباری نمیتوند این مطلب رو ثابت کنه و از دل روایات این حرف رو نمیتواند که استخراج کنه. این حرف آقای ناینی. باریکلی صاحب نه نه اثبات عقلی میگه محظور عقلی نه، در مقام ثبوت این حرف قابل تصویر است که شارع علم خاص رو موضوع احکام شرعی قرار داده باشه میتوند این کارو بکنه، این گیری نداره، محظور عقلی ندارد، این حرف درست. اما اخباری باید اینا از روایات درارد که شارع علم خاص رو حجت قرار داده است، اخباری دلیلی بر اثبات این مطلب از روایات نداره. این حرف آقای ناینی. خب ما خدمت آقای ناینی میگم آقای ناینی به ما از همین یه روایت صحیح زراری همین استفاده رو کردیم، صحیح زراری رو برای شما جوری معنا کردیم که شد همین مطلب، چرا دلیل نداره؟ اخباری دلیل دارد، از همین روایاتی که خوندیم مثل صحیح زراره اثبات ادعای خودش از روایات هم میکنن. پس جواب آقای ناینی هم به این شبهه جواب نشد. ببینید حالا آروم آروم میریم جلو. اخباری میگه علم خاص در شرع اشاره علم خاص را اخذ کرده، درست شد؟ این را میگه شیخ کلماتو بر جای دیگه، معلوم شد این شبهه اخباریست، هیچ محظور عقلی ندارد، اعتراضات شیخ به اخباریین وارد نیست. آقای ناینی همه اینا رو پذیرفت، میگه فقط در مقام اثبات اخباری نمیتوند اینا از روایات اثبات کنند. میگم آقا همین یه سه زراره رو ما خوندیم از توش در آوردیم دیگه، بنابراین اخباری در مقام اثبات هم میتوند از روایات این معنا رو اثبات کنه. پس فرمایش آقای ناینی هم جواب آقای ناینی هم به اخباری یه ناتمام است. برسیم به جواب آغازی ها. ببینیم مرحوم محقق عراقی نسبت به اخباریین شبهه اخباریین چه جوابی میدهد؟ آیا جواب ایشون تمام است یا نه؟ شبهه خیلی قوی است، باید جواب داده بشد. جوابش طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.